بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اصول سال گذشته اگه یاد شریفتون باشه مباحث الفاظ تمام شد و مباحث امر هم به پایان رسید. رسیدیم ابتدای مباحث نواهی. قبل از ورود به بحث نواهی، چون خب نواهی مباحث ابتداییش که اون حقیقت معنای نهی و امثال اینها باشه، چون مباحثش با مباحث امر یکیه، یعنی هر کسی هر مبنایی توی امر داشته در مباحث مربوط به نهی هم همون مطلب رو داره و همون استدلال با همون بیانات اینجا هم وارد میشه. اونجا یه سری مباحثمون از نظرات حضرت استاد که عرض کردیم اینا زرجاش مطرح میشه، چون ما بخواستیم مباحث ردیف کفایه رو از دست ندیم، گفتیم مباحث رو بر اساس کفایه میریم جلو، نظرات حضرت استاد رو بیایم همون جاها سر جای خودش بحث کنیم. خب بعضی مباحث اصلا عنوان بحثش توی کفایه نبوده و ما نداشتیم اینجا، و الان هم مباحث امر تمام شد، مباحث نهی هم که عرض کردیم همون مباحث امر میشه، لذا اینجا ما یه تتمه باز کردیم که اون مباحث در واقع مانده از مباحث الفاظ و مباحث امر که نظرات حضرت استاد بود ولی توی مباحث کفایه نیست، اینا رو به عنوان تتمه اینجا عرض میکنیم و بعد هم انشاءالله میرسیم ادامهش به بحث نواهی. خب یه بحث ابتدایی که داشتیم و باز حواله دادیم مباحث آینده این بود که حضرت استاد توی مباحث الفاظ آقایون میگن که ما یه لفظ داریم یک معنا و میومدن رابطه یه لفظ و معنا رو با هم میسنجیدن. حضرت استاد همون اول فرمودن که ما باید سه تا داشته باشیم، یعنی مفهوم، معنا و عرضم به حضور شما که لفظ. این سه تا چیز داریم، بس دوتا نیست. اولا ما اینا رو تعریف بکنیم، بعد ببینیم حالا چرا خود سه تا داریم، اینا با هم دیگه تفاوتش چیه. یکی از سوالاتی که برای همه دوستان پیدا میشد این که خب اینا فرقش با هم دیگه چیه، مفهوم آیا همون معنا نیست، اینا آیا میشه اصلا اینا رو دوتا کرد، جدای از هم هستن یا نیستن. مفهوم رو همون جوری که مستحضر هستید ما توی مباحث اصول مطرح شده، جای دیگه تو منطق و جای دیگه مطرح شده که سه تا تعریف در واقع برای مفهوم میارن که هر کدوم جایگاه خاص خودشو داره. یک بار ما وقتی بحث مفهوم رو مطرح میکنیم، مفهوم رو در مقابل منطوق مطرح میکنیم که توی اصطلاح علم اصول در واقع ما با همین قسمش سر و کار داریم. وقتی میگیم مثلا این جمله مفهوم داره، در مقابل منطوق مد نظر هست که مثلا جمله شرطیه، شما میگید که این جمله شرطیه دارای مفهومه. مفهومه یعنی چی؟ یعنی برای از این منطوقی که داریم نگاه میکنیم یک معنای دیگری هم از این فهمیده میشه که اونجا اسمشو میذارن مفهوم. اما مفهوم یک معنای دیگری هم داره که میگیم مفهوم در مقابل معنا، در واقع اون مدلولی که این لفظی که الان ما داریم بر چه چیزی دلالت داره. شما میگه این لفظ وضع شده برای چه چیزی، اون موضوع لحش چیه، اون موضوع لح رو گاهی اوقات اسمشو میذارن مفهوم. پس مفهوم میشه همون معنا، همون مدلول، یا بگید مراد، با اینا میشه مساوی میشه، یک معنا پیدا میکنن. مفهوم تو اینجا میشه مساوی با معنا، مساوی با مدلول، یا مساوی با مراد بعضیا نوشتن. خب حالا این اینجا فرقی هم نداره که اون مدلول ما یا اون معنای ما بخواد مفرد باشه، که شما میگی مثلا لفظ زید، لفظ انسان، اینا یک معنایی داره، یک مدلولی داره، یا حتی جمله باشه، زیدون قائمون که میگیم خلاصه یک معنایی داره، یک مدلولی داره، اینجا هم اسمشو میذارن مفهوم. بعد این دوتا معنا، معنای سومی که برای مفهوم گفته شده در مقابل مصداقه، یعنی مفهوم میگیم اون ورش میشه مصداق. معنایی که در ذهن تصور میشه که منطقی ها بیشتر با وقتی میگن مفهوم با این سومیه سر و کار دارن. میشه وجود ذهنی که کلی هم هست، اینی که در ذهن شکل میگیره که مقابلش اون مصداق خارجی هست، اینو گاهی اسمشو میذارن مفهوم. ممکنه خب این چیزی که الان ما به عنوان مفهوم میگیم اصلا معنا یا مدلول لفظی هم نداشته باشه. این چیزی که الان در ذهن من شکل گرفته به عنوان مفهوم الان داریم اسمشو میذاریم و یه یک وجود ذهنیه و این میگیم یه مصداق خارجی داره، این ممکنه اصلا لفظی براش وضع نشده باشه. این معنا از مفهوم خب نسبت به اون معنای اولی که گفتیم در مقابل با منطوقه، نسبت به اون خب معناش گسترده تر میشه، چون معنای اول که مفهوم میگفتیم این مقیدش کرده بودیم به لفظ، میگفتیم چیزی که شما از لفظ میفهمید، ولی تو اینجا که میگیم معنا مفهوم و اسمشو گذاشتیم، این دیگه مقیده به لفظ نیست. شما ممکنه مثلا از طریق کتابت بهش برسید، از طریق اشاره بهش برسید، یا از هر طریق دیگری این وجود ذهنی برای من شکل بگیره، اسم اینو میذارم مفهوم. حالا این سومه، ما با او اصطلاح اصولیش کاری نداریم، اونو اگه کنار بذاریم با این سومه که عرض کردیم که اصطلاح رایج در منطق هست، اگر با این بخوایم پیش بریم، وقت شما میبینید که معنا با مفهوم با هم دیگه یه سری تفاوتهایی دارن. معنا در ارتباط بین لفظ و اون مسمای لفظ شما چیزی رو مطرح میکنید به اسم معنا. یعنی مثلا ما یک لفظی که داریم و این قرار دلالت بر یک معنایی داشته باشه، یه مسمایی داره این لفظ، اینجا شما چی رو مطرح میکنید؟ معنا رو مطرح میکنید. و اینجایی که آقایون اصولی ها اومدن گفتن مثلا اطلاق لفظ بر معنا آیا بالوضع یا به استعمال یا نظرات دیگری که سابق داشتیم، اینجا آقایون وقتی اینو مطرح میکنن منظورشون این انتقال به معنای از طریق لفظ در واقع همین بحث معناست. بحث معنا رو دارن مطرح میکنن که شما میگید از طریق لفظ یا بیان یا مفاد نطق یا انطباق مثلا معنا با لفظ یا با لغت، امثال اینها که نظرات مختلفی که بود توی همون بحث الفاظ مطرح شد، اینجا بحث معنا میشه. خب اما انتقال به معنا ما از غیر لفظ هم داریم، یعنی انتقال به معنا از طریق لفظ، انتقال به معنا از غیر لفظ. از غیر لفظ چجوری میخواد اتفاق بیفته؟ از طریق مفهوم. که استاد نظرشون این بود که فرمودن تو اشکالی که به نظریه مشهور آقایون اصولیا داشتن این بود که شما اینجا مفهوم رو نادیده میگیرید. انتقال به معنا از طریق مفهوم هم ما داریم، اشکالی که اگه یاد شریفتون باشه نظریه میرزا محمد حسین اصفهانی وقتی مطرح شد، حضرت استاد فرمودن این نظریه ایشون رو پذیرفتن، منتها یه ایرادی که به بحث ایشون بود این که ایشون مستقیما رفتن رابطه لفظ و معنا رو بررسی کردن، اما رابطه لفظ با مفاهیم، و چون خصوصیت مفاهیم فرق میکنه دیگه، خصوصیت تو منطقه آقایون بحثش رو مطرح کردن که مثال مشهورش میگه مثلا آتش در ذهن، ذهن رو نمیسوزونه اما آتش در آتش خارجی میسوزونه، از این مثال معمولا شروع میکنن، بعد خصوصیت مفهوم رو جداگانه ذکر میکنن که با خصوصیات اون مصداق و موارد دیگه فرق داره. اینجا نظر حضرت استاد این بود که شما انتقال به معنا از غیر لفظ هم دارید که از طریق مفهومه، و عمده ارتباطات بشری اتفاقا از طریق همین مفهومه. مفهوم که میگیم حالا یعنی چی؟ مفهوم خب از ماده فهمه. در ارتباط بین این صورت ذهنی و اون مصداق خارجی، اینجا بحث مفهوم مطرح میشه. اونجا ما گفتیم بین اون معنا و اون لفظ با مسمای لفظ شما می اومدید بحث معنا رو مطرح میکردید، اینجا با صورت ذهنی و اون مصداق خارجی میاد چنین چیزی رو مطرح میکنه. این که میفرمودن که در ارتباطات هم بیشتر با مفهوم سر کار داریم، چون کسی که داره صحبت میکنه در واقع از اون صورت ذهنی خودش داره اونو مکشوفش میکنه و برای ما بیان میکنه. پس او چیزی که این شخص داره بیان میکنه، حتی مثلا شما راوی حدیث رو داشته باشید، این راوی میخواد بگه برداشت من از کلام امام معصوم چنین چیزی بوده، من این صورت ذهنی رو پیدا کردم، و او صورت ذهنی خودش رو داره برای ما مطرح میکنه. و این این وقتی ما بحث صورت ذهنی رو مطرح میکنیم، یه خصوصیت خاصی که این مفاهیم دارن اینه که اینا دیگه ارتباط به لفظ حتی به زبان خاص ندارن که شما بیاید مثلا بگید چون خصوصیت زبان عربی اینطور هست پس باید امام معصوم چنین چیزی مد نظرشون باشه، پس باید مثلا آیه قرآن چنین چیزی مد نظرشون باشه. کلام حضرت استاد این بود که این خصوصیات و مفاهیم اصلا ربطی دیگه به لفظ نداره، حتی ربط به زبان خاصی پیدا نمیکنه. که اون موقع یه مثالی رو تو همون مباحث اشکالی که به صاحب کفایه بود اونجا عرض کردیم که مثلا شما یک سیب رو اگه به چهار نفر بدیدی که عرب زبان باشه، یکی فارس باشه، انگلیسی باشه، یکی هم یه آدم گنگه که اصلا هیچ زبانی رو تا حالا یاد نگرفته و اصلا نمیدونه، همه اینها این مفهوم سیب براشون شکل میگیره. حالا اون سه تا مثلا هر کدوم یه لفظی براش دارن، مثلا یکی میگه تفاح، یکی میگه سیب، یکی میگه اپل، این نفر چهارم هم که اصلا هیچ لفظی براش نداره، اما اینها در مفهوم سیب با هم مشترکن و هیچ تفاوتی با هم دیگه چهار نفر ندارن. اینه که میگیم که خصوصیت مفهوم را اگر شما مد نظر قرار بدید دیگه گیر مباحث الفاظ نیستید که مثلا اینجا قانون عربی به این شکل هست یا این مطلب رو مطرح کرده. از اینجا معلوم میشه که خب مفاهیم میشن دریچه برای چی؟ برای این که ببینیم من از اون مساق خارجی که درک کردم و الان به عنوان متکلم دارم صحبت میکنم، من از اون مساق چه مفاهیمی برای من شکل گرفته. برای همینم اونجا حالا این یه مباحث دیگه است، برای همینجا اینم عرض بکنیم که تو مباحث عام و خاص و مطلق و مقید که حضرت استاد فرمودن اینا مربوط به مفاهیم میشه، از همین بابه که عام و خاص بر همین مفاهیم بار میشن که حالا این مفهوم ذهنی که برای من شکل گرفته آیا این دایرش وسیعه، انطباق بر مصادیقش انطباق گسترده‌ای هست، اگه گسترده باشه ما اسمش رو میذاریم کلی، اگر نه قابل تطبیق بر کثیری نباشه اسمش رو میذاریم میگیم که اینجا جزئی بوده. پس این میشه خصوصیت اون مفهوم، اون مفهومی که الان برای من شکل گرفته این وقتی میخواد انطباق پیدا بکنه به چه شکلی انطباق پیدا میکنه، در حالی که معنا اصلا چنین خاصیتی نداره. شما اون معنایی که هست دیگه شما نمیتونه بگی این معنا قابلیت انطباق بر کثیرین داره یا نداره. بعد یه مثالی مثلا شما فرض بفرمایید یک آدمی، یک انسانی، این خصوصیات متعددی رو ما بتونیم برش، صفات متعددی برش بیاریم، میگیم این فقیه هست، فیلسوف هست، متقیه، دارای حسن خلقه. اینجا از استاد مثال زدم به این که شما الان این آدم رو فرض بکنید، این آدم که آدم های متعدد نیست، شما از حیث مفهوم وقتی بررسیش میکنید میگید که این از حیث مفهوم آدم فقیه، بعد فقیه رو میاد توضیح میدید که الان شما اسم فقیه روی آقا گذاشتید، منظورتون از فقیه چیه؟ این چه خصوصیت داره که شما بهش میگی فقیه؟ یا این چه خصوصیت داره بهش میگی فیلسوف، بهش میگی متقی، بهش میگی حسن خلق داره؟ شما الان چی رو دارید بررسی میکنید؟ شما دارید مفهوم رو بررسی میکنید. مفهومو که بررسی میکنید، این مفاهیم درست یک حقیقتی دارن، اون حقیقت خارجی اون شخص اون میشه همون معنای ما. حالا یه اشکالی که برای بعضی آقایون پیدا میشد میگفتن آیا این همون مساق حضرت استاد فرمودن که نه، با مساق هم یکی نیست، گرچه شما بخواید اشاره بکنید و از روی اون مشارون الیهتون بخواید توضیح بدید، بله مشارون الیه که شما دارید توضیح میدید خب آقایی که بهش اشاره میکنید هم مساقشه هم اون تمام این معانی در اون شکل گرفته، منتها اینا معنا هم نیست، معنا نمیشه بگیم همیشه همون مساقه. که حالا برای خود بنده اینجوری شکل گرفت که این تو بعضی مصادیق خودش، تو بعضی موارد خودش شاید بشه گفت که مصداق و معنا یکیه، اما در همه امور به این شکل نیست. یعنی بعضی از موارد مثلا اون معقولات ثانیه فلسفی یا مفاهیم اینطوری رو وقتی در نظر میگیرید اینجا میبینید که اون مصداق با عرضم به حضور شما که معنا با هم دیگه دوتا میشه، حالا نمیدونم درست عرض میکنم یا نه، اما توی موارد جزئی خارجی اونجا شاید مثلا مصداق و معنا اونجا یکی باشه، اما وقتی میریم داخل خود مفاهیم دیگری که مثلا مفاهیم کلیه که شکل میگیره برای بشر، مثلا عرض کردم مثلا مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بحث علیت رو در نظر میگیرید، این علیت یه مفهومی داره، یک معنایی داره، اما معناش با مصداقش یکی نیست، چون اینجا شما مصداقی ندارید تو خارج بخواید بهش اشاره بکنید. اینجاها با هم دیگه متفاوت میشه. حالا اگر من اشتباه کردم که حضرت استاد توضیح میدن اینو. اینجا بس مفهوم شما میگید، وقتی میگید جزئیه یا کلیه، این موارد رو میسنجید و خصوصیات مفهوم رو بهش بار میکنید. اما لفظ و معنا دیگه اینا اصلا هیچ ارتباطی، نه لفظ به عام و خاص پیدا میکنه، نه معنا به عام و خاص پیدا میکنه. چرا؟ چون اصلا جایگاه اینا، این که شما میخواید انطباق بدید، اینا تصویر ذهنیه که برای مفهوم شکل میگیره و اینا اصلا چنین جایگاهی ندارن که شما بخواید او انطباقش رو مورد سنجش قرار بدید. یه مطلب دیگه ای هم که هست این که عرضم به حضور شما که عمومیت هم باز مثل همینه. پس این مفاهیم که ما میگیم عام و خاص یا مطلق و مقید و اینها، اینا درست منشأشون منشأ حقیقیه که حالا اون حقیقتش رو یا ما به معنا رسیدیم داریم اینو میگیم، یا یک مثالی رو بهش رسیدیم داریم اینو میگیم، ولی از این جهت با هم دیگه تفاوت دارن. این تا اینجا. یه آخرین مطلبی هم که عرض بکنم اینه که حضرت استاد اینجا در تتمه همین بحث فرمودن که بحث مباحث اجتهادی که امروز مطرح میشه اینه که اگر یه مجتهد بتونه این مصادیق و عرضم به حضور شما که اون واقع رو با هم منطبق بکنه با اون مفاهیم ذهنی که از شعر گرفته، اینجا مشکلات اجتهاد برطرف میشه، چون عمده چیزی که الان دست ماست همین مفاهیم ذهنیه که ما از شعر داریم میگیریم، حالا چه از کتاب چه از سنت، روایاتی که دست ماست، اینها یک سری مفاهیم ذهنیه برای ما درست میکنن. کار مجتهد چیه؟ به اینکه اون مصادیق و واقع رو بتونه با این مفاهیم با هم دیگه منطبقش کنه. هر جا منطبق شد ما مشکلات فقهیمون برطرف میشه. اون جاهایی که ما گیر کردیم در واقع اینه که ما مفاهیم ذهنیه رو میتونیم بگیریم. خب مجتهد وقتی اون طریقه اجتهاد رو یاد گرفت میتونه استنباطاتش رو از متون شرعی بیان بکنه. اون گیر اجتهاد اینه که اینها رو حالا میخواد با مصادیق و واقع انطباقش بده. مثلا همین بحثی که الان مالکیت معنوی شروع شده، خب ما بیان کل آیات و روایات هر چی که داریم اینا رو بررسی بکنیم، اینا مفاهیم ذهنیه که برای ما شکل گرفته رو میتونیم استخراجش بکنیم. اما آیا این منطبق میشه با همین بحثی که الان ما توی جامعه امروزی داریم، با این واقعی که الان باهاش درگیر هستیم، آیا میتونیم اینو انطباقش بدیم یا نه؟ مشکل اجتهاد در واقع اینجاست. گیری که یعنی اشکالی که حضرت استاد داشتن به مباحث مشهور اینه که آقایون اومدن اون مفاهیم ذهنیه رو از متن شعر میگیرن، باهاش صحبت میکنن، بعد با همون میخوان این واقع و مصداق رو هم درست بکنن. ایشون فرمودن واقع و مصداق اصلا درست شدنی نیست. او چیزی که شما روش امر تشکیکی میدونید و مراتب براش قائل میشید، اون همون مفهومیه که شما از متن شعر گرفتید. بله، مفاهیم امر تشکیکی هستن، مراتب دارن، شما میاد مراتبش رو میسنجید. اما اینکه منطبق بشه بر این معنا، معنا دائر مدار بین وجود و اثباته. یعنی مالکیت معنوی در عالم واقع یا چنین حقی به عنوان مالکیت معنوی هست یا نیست. اینکه شما بیاید اون مراتب امر تشکیکی مفهوم رو که از متن شعر گرفتید، اینو بیاید مستقیما بخواید تطبیقش بدید با معنا، این اشکال در واقع اون اصل اشکال بود که حضرت استاد به نظریه هم صاحب کفایه داشتن و هم بقیه آقایون که از همین مسیر اومده بودن. ولی خود تو مباحث الفاظ سابق عرض کردیم نظر میرزا محمد حسین اصفهانی در مباحث الفاظ رو ایشون پذیرفتن، ولی با این تتمه که باید شما فرق بذارید بین مفهوم و بین عرضم به حضور شما که معنا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.